بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در أقسام مكلفين بود. بعد از آنی که اقسام حکم را بیان کردیم، اقسام مکلفین عرض کردیم که چند قسم در اینجا تصور میشه. قسم اول عبارت است از اون افرادی که تمکن از تعلم قبل از وقت و بعد از وقت و تمکن از احتیاط بعد از وقت دارند. برای اینها تعلم معلومه که واجب نیست، موجبی از ورای تعلم برای اینها وجود نداره، مگر قول به این که تعلم واجب نفسی باشه که اون قول مورد قبول نیست. کانه این قسم از محل بحث خارجه. قسم دوم عبارت است از اونهایی که قادر بر تعلم هستن قبل از وقت و همچنین بعد از وقت قادر بر تعلم هست، ولیکن اگر چنان که تعلم نکرد قبل از وقت مجبور میشد بر احتیاط کردن، این هم باز بر اون تعلم واجب نیست، برای خاطر این که تعلم قبل از وقت برای اون ممکنه، بعد از وقت هم برای اون ممکنه. بالاجبار هم اگر ناچار می شود احتیاط بکنه، باز احتیاط مشکلی نداره، الا اینکه در اینجا فقط یک شبهه‌ای که مطرح شده در مسئله احتیاط این است که شخصی که احتیاط می کند تمیز نمی تواند بدهد واجب را از غیر واجب. در مورد احتیاط تمیز نمی دهد و تمیز در مثلا عبادات لازمه. جواب این است که تمیز در عناوین خاصه البته واجب هست، یعنی صلات ظهر را از صلات عصر تمیز دادن به نیت لازمه، و اما تمیز به این که حالا واجب او لیست به واجب، این دلیلی نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه وجوب تعلم طریقی است، و چون وجوب تعلم طریقی است، طریق عمله و این شخص عمل را انجام میده، ولو اینکه عنوان عمل را نمیداند به اینکه آیا واجب او غیر واجب، این عنوان ضرورتی یا دلیلی بر وجود او نیست که عنوان انه واجب او لیس واجب. مثلا فرض کنید در شبهات حکمیه، در شبهات بدویه، خب این یعمل یعتی بالعمل، هل هو واجب اولا نمیدونم. فرض بر این است که شبهه وجوبی هست، ولیکن نمیدونم که واجب هست واقعا یا نه، غرض از وجوب اتیان العمل و من عمل رو انجام میدم، بیش از این که نیست. یا در موارد علم اجمالی که شبهه مردد بشه بین دو واجب، خب من هر دو طرف واجب را اتیان میکنم، ولو این که ندونم واجب اولیست یا دومی. فرض کنید در قصر و اتمام، خب حالا هر دو را اتیان میکنم، به قصد قربت مانعی هم نداره، ولیکن نمیدونم آیا نماز قصر واجبه یا نماز تمام واجبه. خب ندانم، ندانستن به قصد و قربت ضرری نمی رساند، الذي يعتبر في العباده قصد القربه و اما قصد الوجوب او قصد الاستحباب و نحو ذلك این لا یجب. پس این قسم هم عرض که از محل بحث کنید خارجه، یعنی تعلم بر او واجب نیست. و اما قسم سوم، قسم سوم فرض میکنیم بر این است که تعلم بر او قبل از وقت ممکن، یمکن ان یتعلم حکم مسئله را در شک و صحب و امثاله، ولیکن بعد الوقت لا یتمکن من التعلم ولا یتمکن من الاحتیاط لضیق الوقت. همچنین فرض میکنیم، توجه میکنیم قبل از وقت از تعلم ممکنه، ممکنه ان یتعلم، ولیکن بعد از وقت، وقت که دیف شد لا یمکن ان یتعلم به جهت دیف وقت. چون لا یمکن ان یتعلم اون وقت نمیتواند احتیاط هم بکنه الا به صورت احتمالی، بر این شخص واجب است که قبل از وقت تعلم کنه، به جهت این که اگر تعلم نکرد بعد از وقت تمکنه از احتیاط نداره، ناچار باید به یک طرف احتیاط عمل بکنه، بنابراین امتثالش احتمالی خواهد بود. اگر امتثالش احتمالی باشه یدخل در قاعده چی؟ نه، در قاعده دفع ضرر محتمل، به جهت خاطر این که فرض بر این است که احتیاط نمیتونه بکنه و اما امتثال احتمالی رو میتونه بکنه، یعنی قصر و تمام هر دو رو نمیتونه انجام بده، ولیکن میتواند صلات تمام رو انجام بده. صلات تمام رو که انجام داد این احتمال باقی است برای این که متضرر بشه، مستحق عقاب بشه. و به عبارت اخرى این امتثال احتمالی اگر چنانچه مطابق با واقع نباشه یستحق العقاب علی المعصیه، یعنی اگر چنانچه فرض کنیم نماز تمام رو خوند و واقع نماز قصر بر او واجب بود، این یستحق العقاب علی المعصیه لمعصیت و انت تقدر علی التعلم قبل الوقت. و اگر فرض کردیم نه مطابق با واقع باشه یستحق و عقاب تجری، بنابر این که متجری موجب استحقاق باشه یستحق و عقاب علی تجری. این احتمال این چنین نیست که قاعده امتناع بالاختیار ماهی و فی الاختیار در اینجا بیاد، این متمکن بود قبلا این کار رو کنه، یعنی متمکن است تعلم بود ولیکن تعلم نکرد، حالا در وقت گرفتار احتمال شد. چون احتمال مطابقت با واقع را داره، بنابراین احتمال اگر اینطور شد دفع ضرر محتمل در اینجا به او کمک میکنه، یعنی کمک میکند که به این معنا که یستحق العقاب و لازم است که تعلم را قبل از وقت انجام بده. صورت چهارم اگر فرض کنیم شخصی قبل از وقت متمکن از تعلم نیست، لغفلت او لنسیان او نحو ذلک، آدم غافلیه، تمکن از تعلم نداشت قبل از وقت، بعد از وقت هم زیر وقت گرفتار شد، باز تمکن از امتثال تمام بعد از وقت نداره. و به عبارت اخرى لم يتمكن من التعلم قبل الوقت ولا بعد الوقت، هر دو هم لعذرین، معذور بود، نسیه، خوابش بود، فرض کنید بیهوش بود، و امثال ذلک که قبل از وقت توجه نداشت که بیاموزد نماز را، بعد از وقت هم فرصتی نیست، معلمی نیست که از او بیاموزد. پس نه قبل از وقت متمکن از تعلمه و نه بعد از وقت متمکن از تعلمه. این چه باید بکنه؟ اگر بخوایم بگیم که یجب علیه تعلم، نه، این قادر بر تعلم نیست، عاجز است از تعلم در فرض قبل از وقت و در بعد از وقت. خب احتیاط بکنه، احتیاط هم متمکن نیست. فرض بر این است که بعد از وقت تمکن از احتیاط نداره. این فرض چهارم را سیدنا الاستاد می‌فرماید که این داخل می‌شود در مسئله تبعیض در تنجیز، یعنی حکم واقعی درباره این منجز نسبی است، نه منجز مطلق. به این معنا نمی‌تواند امتثال بکند الا به امتثال احتمالی. چون نمیتواند انتصار کند الا به انتصال احتمالی، ما اینه میگیم لای اصیل. این اسیانی درباره این صدق نمی کنه، به جهت خیلی متمکنه و این مقداری که متمکن هست تبعیض کنه در احتیاط. یعنی فرض کنید یا قصر را یا تمام را یا جهد را یا اخفاف را، یکی از اینها را انجام بده و تعلیم بر او، تعلم بر او واجب نیست، بلکه اصل حکم به صورت تبعیض بر او هست. مثال داله در مورد علم اجمالی، اگر ما علم اجمالی داریم به نجاست احد الالهین، علم اجمالی داریم به نجاست احد الالهین، تبعیض در تنجیز، ولیکن اضطرار داریم به ارتکاب احدهما، یعنی مستر برای رفع عطش که یکی از این دعا را استفاده کنیم. خب اینجا چه باید کرد؟ در اینجا تبعیض در تنجیزه. به این معنا علم به نجاست دارم، مطابق علم باید از هر دو اجتناب کنم، ولیکن چون اضطرار به احد ما هست، مسترم به اینکه یکی از این دو را به واسطه رفع عطش بخورم، تنجیز حکم واقعی به صورت مطلق نیست، از اطلاق میفته و معت میشه. یعنی هر دو را استفاده نکن، چون اگر هر دو را استفاده کردی این مخالفت قطعی میشه. مخالفت را احتمالی، احتمال مخالفت را اکتفا کن، چون در مقابل احتمال مخالفت احتمال انتصال هم هست. یکی از این دو را که ترک کردی احتمال داره نجس واقعی اون باشه، پس انتصال احتمالی شده، و اون طرف دیگر موارعی نبوده و همچنین بالعکس. علی کل حال اگر بنا شد در مواردی شخص در مقابل حکم شرعی نتواند انتصال تام بکند و انتصالش فقط منحصر است به احتمال، بنابراین در اینجا هم باز قاعده دفع ضرر محتمل جاری میشه و بایستی که به مقدار ممکن احتیاط کنه و تعلم هم که برایش ممکن نبود. الفرض الخامس، فرض خامس این است که شخص قبل از وقت میتواند تعلم کنه، میتواند تعلم کنه قبل از وقت. اینه دقت بفرمایید، قبل از وقت میتواند تعلم کنه، ولیکن اگر تعلم نکرد بعد از وقت لا یتمکن من الامتثال مطلقا، نه به صورت قطعی نه به صورت احتمالی، هیچ گونه امتثالی بعد از وقت براش ممکن نیست به هیچ وجه. فرض میکنیم شخصی زبان فارسی یا زبان غیر فارسی میخواد نماز را یاد بگیره، این قبل از وقت براش فرض کنید ممکنه. حالا این کار را نکرد، داخل شد در وقت، هیچ بلد نیست از قرائت، چیزی از قرائت بلد نیست، یک کلمه را هم بلد نیست، وقت هم نداره که این را بیاموزه. چون وقت ندارد برای این که بیاموزد، نتیجتاً چی میشه؟ نتیجتاً نماز از دست او به طور کلی از بین میره. این وارد میشه در چی؟ در قاعده الامتناع بالاختیار لا یراق الاختیار، این یستحق الاختیار. بنابراین ما سه صورت را دادیم به قاعده دفع ضرر محتمل. صورت چهارم را از کل قواعد اخراج کردیم و گفتیم برای اینکه هیچ قاعده‌ای در اونجا منطبق از این قواعد محل بحث ما نیست، تبعیض در تنجیزه، اونم بره کنار. القسم الخامس یدخل در قاعده الانتناع بالاختیار، یعنی یقال له به اینکه تو میتوانستی قبل از وقت ساعتها روزها ممکن بود، معلمها هم در اختیار بودن، میخواستی یاد بگیری، حالا که نکردی و وارد شدی در وقت تمکن از انتصال به صورت احتمال هم نداره. مثلا کسی که هیچ قرائت بلندی چیکار میخواد بکنه؟ یک کلمه هم بلد نیست بسم الله را یا حمد را یا اونها را بخونه، خب این بالاخره انتصال احتمالی هم ممکن نیست. اینجا میشه قاعده الامتناع بالاختیار لا یمنع فی الاختیار. و من هنا اون بحثی که وارد شدیم بین مرحوم شیخ و مرحوم نائینی اختلاف بود، اینجا نتیجه میگیریم. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه مسئله تعلم در احکام را ملحق میکند به مسئله مقدمات مفوته، یعنی میگوید همون جوری که در اونجا مستحق اقامه است، در اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، مسئله تعلم هم همون میزان را دارد و کلش مبتنی است بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. مرحوم نائینی فرمود نه، این دو باب با هم کاملا مغایرند، اونجا بر اون قاعده، اینجا بر قاعده دفع ضرر محتمل. استاد فرمود نه اون درست است و نه این، یعنی تبعیض ما قائل میشیم. پنج صورت را ارائه کردیم، این پنج صورت سه صورتش مال شیخه، یک صورتش مال نائینی. اون سه صورت اولی قاعده دفع ضرر محتمل در اونجا جاری بود، این صورت آخری قاعده الامتناع بالاختیاره. پس نه اطلاقی که مرحوم شیخ فرمود و نه اطلاقی را که مرحوم نائینی میگه. اون صورت چهارم از محل بحث بزرگان خارجه، اون اصلا مطرح نمی کنن. در صورتی که تبعیض در تنجیز بودیم، اون یک فرض اضافی بود که گفتیم. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم. حالا تمام کلام در این مسئله اقسام مکلفین. پس این چنین نیست که هر مکلفی متعلم نشد، عرض کنم به حضورتون که مستحق عقاب باشه، و یا اگر تعلم پیدا نکرد عرض شد در قاعده امتناع وارد بشه. فرع فقهی و اون این که اشخاصی که مراهقند و قریب بلوغند، مراهق در واقع معنا میشه اشراف و نزدیک بودن به چیزی را میگن مراهق، نزدیک به بلوغه. این شخص میداند که امروز عصر دو ساعت به غروب بالغ میشه، هل یجب علیه التعلم ام لا؟ قبل از غروب، بعد از غروب وقت نیست، این مجالی از برای تعلم نیست، اما قبل از غروب الان وقت هست، یعنی قبل از زمان واجب، حالا قبل از زمان واجب وقت هست، میتونه تعلم بکنه. هل یجب علیه التعلم ام لا؟ مسئلتون از فروع وجوب تعلم مسئله است نسبت به اشخاص مراهق و اشخاصی که عرض کنم که فرید بلوغ هستند همچنین که فرض کردیم. اینجا مرحوم میرزا میفرماید بله واجب است بر او تعلم کنه قبل از وقت. فان قلت اتفق الاصحاب بر اینکه بلوغ شرط تکالیفه، لا اشکال بر اینکه شرط تکالیف بلوغه. خب این به چه مناسبت یجب علیه تعلم؟ اینکه الان هنوز بالغ نشده، این دو ساعت به غروب بالغ میشه. میگه بله همینطوره، این حکم غیر من حکمه، این حکم عقلیست، موضوعش تمیزه، اون حکم شرعیست، موضوعش حکم شرعه. فرق بین حکم عقل و حکم شرع. اینجا العقل یحکم و موضوعه التمیز. ام اونجا یعنی وجوب الصلاة الشارع یحکم و موضوعه البلوغ. پس فرق بین الحکمین و بین الحاکمین. الحاکم قد یکون العقل، این عقل داره، فرض بریم که دو ساعت دیگه این بالغ میشه، کاملا همش میفهمه، این بالغ است الان، کاملا بالغه، یعنی عاقل است الان، همش میفهمه. فرق بین دو ساعت حالا چیه؟ عقل به اون میگوید تو تمیز میدی. بله چی تمیز میدی؟ تمیز میدم به این که خوب و بد رو تمیز میدم. خب اگر تمیز میدی تو الان باید نماز یاد بگیری، دو ساعت دیگه برات واجب میشه، کسی نیست بهت یاد بده، یاد بگیر، باید اونو چش عقل بشه بگیرم. البته شرایط احکام شرعی بلوغ اون سر جای خودش هست. ما نمیگیم الان نماز بخون تا بگی بالغ نشده، بل نقول له تعلم. فرق بین این که به این آقای بزرگوار بگه نماز بخون، بگه بر من هنوز نماز واجب نیست، من دو ساعت به غروب بر من نماز خبر نماز نخون. اما به اون میگیم تعلم، چون عقلت میگوید تعلم، درست این هم. و من هرا یقول به این که بر چنین افرادی که فرض کردیم نماز برش واجبه، تعلم تمام عقائد هم بر او واجبه به همین بلا. یعنی عقائد مذهبی، عقائد توحید، عقائد معاد، عقائد اون چرا که عقائد هست که بلدیم دیگه، بالاخره بشی باید عقیده پیدا کنی. باز به همون دلیل عقل به اون میگه اگر الان یاد نگرفتی توحید را، استدلال نتونستی و عرض کنم نبوت را، معاد را، الی آخر دیگه، حالا تسلیم نمیخواد، نمیتونی بعد از اینکه بالغ شدی وارد بشی و انت مؤمن ترد و انت کافر. بله اگر بنا شد قبل از وقت تعلم مسائل دینی نکنه، بناش اینه که وقت واخر میشه کافره. لا یؤمن بالله، لا یؤمن بالقیامه، لا یؤمن بالنبوه، یعنی بلد نیست، راهش را نرفته. این یستحق الاقام بلا اشغال از باب دفع ضرر محتمل. پس بنابراین این هم بایستی که یاد بگیره قبل از این. پس نتیجتا تعلم احکام شرعی و تعلم عقائد شرعی بر اشخاص مراهق قریب بلوغ یجب عقلا، فإن ترك يستحق العقاب لأنه يدخل في الوقت كافرا. أين عبارت ایشون حالا شاید باشه تقریبا این دو فرع فقهی را در زیل همین مسئله تعلم احکام ایشون بیان میکنه که فلیلتفت به این که تعلم لازم است هم در احکام و هم در عقائد نسبت به شخص مراهق. بله
اگر ملازمت حائل بین مقدمه و مقدمه، این مراحل تکلیف ندارد، کافر گفته نمیشود، چون سن مقدمه نیامده.
گفتم عزیز من تکلیف ندارد ولی عقل دارد، عقل دارد. چقدر بگم؟ نگفتم بهش بگو نماز بخون. این بچه که الان دو ساعت دیگه بالغ میشه، ما نمیگیم الان نماز بخون، چون میگه نماز مشروط است به عرشبت بلوغ میگین یاد بگیر تعلم لا سله، موضوع تعلم تمیزه نه بلوغ، بله موضوع سله عبارت است از بلوغ. ما هم نمیگیم به او که الان نماز بخونی، میگیم الان یاد بگیر تا دو ساعت دیگه نماز بخونی. خب و صلی الله علی محمد.